أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس این بود که اگر با آب قلیل چیزی را تطهیر کردیم، گساله اون آب قلیل پاک است یا نجس. چنانچه دیدید حتما مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند پاکه و 7-8 صفحه هم در این باره صحبت میکنه. اما دلیلی برای طهارت نمیارن جز اصل یا اجماع. در این 7-8 صفحه در مقام رد اون ادله ایش که آوردن بر نجاست. این صاحب جواهر که دیروز درباره صحبت کردیم، گفتیم استصحاب که نیست، قاعده کل ما انطاهرم انصراف دارد از این آب و اجماعی هم در مسئله نیست، بلکه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می فرماین این آب مخلوط با نجاست پس نجسه. و اما کسانی که میگن این آب نجسه، اینها خیلی هستند، هم از قدما هم از متأخرین و معمولا هم محشین بر عروه، همه میگن که گساله ماء قلیل نجسه، به خلاف گساله آب کور یا آب جاری. و مرحوم علامه در تذکره، مرحوم محقق در معتبر، مرحوم شهید در مساله، اینا ادعا اجماع هم میکنن. یعنی قول شیخ طوسی را ادعا میکنن که اجماع قدما همین است و قدما دیروز گفتم مسئله رو متعرض نشدن الا شازن. حالا این بزرگوارها از کجا این اجماع رو درست کردند نمیدونم، چنانچه صاحب جواهر این اجماع رو از کجا درست کرده. قدما اصلا متعرض مسئله نشدند الا شیخ طوسی و مرحوم صدوق. اما متأخرین تقریبا شهرت به شزایی هست که گساله آب قلی نجسه. گفتم من از ظاهر مرحوم سید که در عروه می فرماین نجسه، دیگه همشون الان من یاد ندارم کسی گفته باشه که آب غساله همون غسله اول پاکه. مثل صاحب جواهر، نه محشین بر عروه همه مثل مرحوم سید حسابی فتوا میدن که نجس. اینها پنج شش تا دلیل دارن. این دلیل ها بعضیش تمامه، بعضیش ناتمام. ازا گفتم صاحب جواهر در مقام رد این پنج شش تا دلیل هم. یه دلیل دیروز عرض کردم که عمده دلیل این هاست و این خیلی پافشاری دارن همه، مرحوم محقق همدانی، مرحوم حضرت امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم و کسانی که تقارت نوشتند، مرحوم شیخ انصاری، اینا عمده خودشون هم میگن عمده دلیل ما این پنج شش تا دلیل، عمده دلیل دلیل دیروزه که میگن آخه معنا نداره شما یه تشت آب داشته باشید یه قطره خون بریزید توش بگید نجس شو، اما یه قطره خون تو تشت باشه آب و بریزید روش بگید نجس شد، آب قطره خون رو بریزید روش بازم بگید نجس شد، اما یه آبی که بول و قاعد و برمی داره میره بگید پاکه، فرق باشد بین وارد و مورود. و این را عرف نمی پسنده، لذا عرف میگه که این دست شما خونی بود، خونش هم معلوم بود، خون بود، آب ریخته روش برداشت بود تو تشت، بگید ای پاکه، اما اگر جدا یه قطر خون بریزه تو این تشت بگید نجسه. و میگیم اگه نجسه هر دو نجسه، اگه پاکه هر دو پاکه، یا فیض کاشانیشو گو به هر دو پاکه، فرض این است که خون مستحلک شده ها، اگر مستحلک نشده باشد نه اون بحث ما نیست. لذا در آب استنجا اگر یادتون باشه مرحوم سید میفرمودن آب استنجا پاکه به شرط این که قطرات نجاست در اون آب دیده نشه. حالا فرض مسئله ما هم اینجا همینه که مستحلکه، چون قطره خون رو بریزن تو تش مستحلکش بکنن. خب آقایون میگن چه فرقی میکنه حالا خون آب رو میریزن رو دست خونی که خونش نمایونه، خونش پیداست، یه خون رو بر میداره میره تو تش مستحلک میشه، بگید ای پاکه، اما اگر یه قطره خون جودا بریدن تو این آب و مستحلک کنن بگن این جسه. آقایون بگن این سازگار نیست، این عرف پسند نیست. لذا مثل مثلا شیخ انصاری، مرحوم محقق همدانی و این اواخر مثل حضرت امام، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، عمده دلیلشون همینه. دیگران هم که طهارت نوشتن در مقابل صاحب جواهر، که صاحب جواهر توجه به مسئله هم داره، اما می فرمایم فرق است بین وارد و مورود. اگر کسی آب قلیل را به ملاقات نجس نجس ندونه، این حرف همه خوبه، یعنی مرحوم فیض کاشانی که آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیدونه، آب استنجا پاک. دلیل نمیخوایم برای اینکه تغییر که پیدا نکرده و دست خونی را آب بکشی تورینی و حتی یه قطر خون بیرزه تو تشت و مستحلک بشه تورینی. سابقا صحبت کردیم دیگه که آب قلیل به ملاقات نجس نجس نمیشه، او یه مسئله و مسلم اجماع داشتیم و روایت داشتیم و ضرورت بود و که نبوگ و مسلم است که آب قلیل به ملاقات نجس نجس میشه. وقتی چنین باشد دیگه اور فرق نمیذاره بین وارد و مورود، یعنی آب و بیریزی رو خون، خون رو ببره تو تشت یا خون رو بیریزی تو تشت مستحلک بشه، فرق نمیذاره. هر دو رو میگه نجسه یا هر دو رو میگه پاکه. اگه شما فید کاشانی شدی هر دو پاکه، اگرم نه هر دو نجسه. این دلیل اول، فرق نمی کنه دیگه، حالا خون هست آب بریزن روش. دلیل دوم اینها یه روایتیست که معمولا تمسک به این روایت شده، اما میگن دلالت روایت خوبه اما سند روایت ضعیفه. ازا مرحوم محقق در معتبر، مرحوم علامه در تذکره اقرار میکنن دلالت روایت خوبه، اما مرحوم محقق میفهم و بستند و ضعیفون. روایت رو مرحوم صاحب وسائل، نمیدونم چه شده، یه اشتباه بزرگ شده، روایت رو از معتبر نقل میکنن، از تذکره نقل میکنن، در حالی که روایت رو شیخ طوسی در تهذیب داره، سندش هم صحیح و سنده و او رو شیخ مرحوم صاحب وسائل او رو رها کرده، نمیدونم چه جور شده، او روایت رها کرده، روایت از معتبر گرفته، روایت مرسل است. لذا بعد از مرحوم علامه و بعد از مرحوم محقق دیگه هی مرتب گفتن و سند و ضعیف هم، دلالت خوبه سند ضعیفه. من جمله مثلا شیخ انصاری یا مرحوم محقق همدانی همینجور میگن، یعنی روایت دلالتش خوبه سندش ضعیفه، بنابراین توسط به روایت نمیتونیم بکنیم. روایت رو مرحوم صاحب وسائل روایت 14 از باب 9 از ابواب ماء مضاف اونجا روایت نقل کرده، اما میگه عن المعتبر، عن العلامه و نمیگه عن الشیخ. مرحوم شیخ روایت رو از کتاب عیسی بن قاسم گرفته، از اصول اربعه است، ارحمه میگن کتاب خود عیسی بن قاسم حسابی عالیه، کتابش هم از اصول اربعه از عالیه و این کتاب پیش شیخ طوسی بوده، لذا مرحوم شیخ طوسی میفرماید که پس کتاب از اصل لهو اصلون، از اصل قاسم ابن عیسی، عیسی ابن قاسم، من روایت رو نقل میکنم. اما مرحوم صاحب وسائل از اون نگرفته، در حالی که میدونید دیگه صاحب وسائل همین روایت رو روایت 14 قرار داده، برای اینکه تا سند و صحیح باشید و مشایخ ثلاثه روایت نقل کرده باشند و نوبت نمیرسه به اینکه روایت از کتاب فقهی بگیره. اما مثل که بالاخره مرحوم صاحب وسائل برخورد به روایت نکردن، روایت را از معتبر گرفتن، لذا خود مرحوم محقق میگه سند مرسل از ضعیفه و دیگران هم میگن سند ضعیفه، لذا روایت صحیح و سنده، سندش عالیه و اصل روایت خیلی مختصر میشه، مثل قرب الاسناد میشه که قرب الاسناد همیشه یه راوی داره، دو تا راوی داره، اینجا هم اینجوریه، راوی فقط قاسم ابن عیسی ابن قاسمه، شیخ طوسی از کتاب عیسی ابن قاسم روایت گرفته، روایت اینه: سألته عن رجل أصابته قطرة من تشت فيه وضوء، از یه تشتی که آب وضوء درونه، یه قطره ای از اون آب تشت چش به لباس اومد، تشت رو بلند کنه، یه مقدار آب ریخت به لباساش، فقط حضرت اینجور جواب دادن: ان کان من بول او قذر فیقسل یا فیقسل ما اصابه. این مرحوم صاحب بطائل تا اینجا نقل میکنه از معتبر، اما ذیل هم داره که مرحوم شیخ طوسی ذیلش هم داره، ذیلش هم اینه که مرحوم شیخ طوسی از همون کتاب نقل میکنه: و ان کان وضوء الصلاة فلا یضره، تأیید میکنه صدر را، اگر آب وضوء باشه هیچی، و اما اگر آب بولی باشه یا قائتی باشه تجسه. لذا تا اونجا که معتبر نقل کرده اینه: سألته عن رجل أصابته قطرة من تشت فيه وضوء فقال ان كان من بول او قذر فيغسل ما اصابه. اون که شیخ طوسی نقل کرده سألته، حالا خیلی اهمیت نداره ذیلش مرحوم محقق انداختن، خیلی این نبوده، یه تأیید میکنه اون چه شیخ نقل میکنه: سألته عن رجل أصابته قطرة من تشت فيه وضوء فقال ان كان من مول او قذر فيغسل ما اصابه. و و ان کان وضوء الصلاة فلا يضره، اگر نه بعد نقل کرده از این نقل نکرد بزا و ان کان وضوء الصلاة فلا يضره، یا معتبر نقل نکرده. و وقت یه چیز دیگری که باز خیلی برای انسان شبهناک میشه اینش که مرحوم صاحب وسائل همین و امکان وضوع و طلاق و یاد و روح که شیخ داره معتبر نداره این رو به روایت دیگه نقل کنه، نمیدونم چه شده، ولی علا کل حال روایت هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله که حضرت میفرماید که گساله وضو پاکه، اما گسالهی که از بوله یا از قذره نجسته، که میگن که جامش رو بشوره برای اینکه آب گساله یعنی گساله از بول یا نجس به بدنش ریخته. روایت خوبه دیگه، هم سند خوبه هم دلالت خوبه. خون دارم یعنی چه خون این مثل دیگه تشت و نمیدونم شخص و اینه که دخالت نداره دیگه. بفرمان که این کان قصاله من بوله یغسل صوفه و این کان القصاله من وضوعه فلا یضر رو. دیگه چهار کنه چی بگه؟ یه وضو در اینجا همون گسالش دیگه، یعنی این آبی که ریخته تو تش این رو گفته گساله، گفته که این قول حضرت فرمودن این گساله اگر از بول نجسه، اگر همون از وضوی صرفه طوری نیم. بابا جون این دو اومده دیگه، سألته عن رجل اصابته قطرتون من تشتن فیه وضو. این وضو هم نیست و از روز به قول ایشون ها، یعنی یه تشتی که آب غساله توشه. فقط این کان اون وضو من بول آتذر فیقصر ما اصابه و این کان وضو از صلاح لاید الرهو. اگه اون آب تو تشت از وضوشه خطور نه، و اما اگه از بول یا قائده نجسه. حتی مثلا این روایت ما استنجار هم میگیره، الا اینکه باید اون روایاتی که راجع به ما اول استنجا خوندیم بگیم روایت تخصیصش میزنه، بلکه یه قدری انسان بیشتر هم بگه قدر متیفنش هم ماول استنجاست، برای اینکه ظهورش اینه در تشت مثلا استنجا کرده و ثم با آفتابه وضوع گرفته توی تشت. حضرت فرمودن اون اگر بولی چیزی نباشه فقط وضوع گرفته باشی طورنی، اما اگه بول کرده باشی قبلا تو این تشت یا مثلا تو آب وضوع گفتن نجسه، یعنی ماول استنجا که قدر متیقنش هم ماول استنجاست. حالا علی کل حالین قدر متیقن هم نگید، اینطور میشه قصاده از بول قائد نجسه، اگر به بدن رسید بدن نجس میکنه. خب بحث ما همینه، حالا بحث ما همینه است که این آب قلیل نجاست رو برداشته برده تو تشت، اصلا بحث همینه دیگه که آیا این قصاله، حالا اگر آیا اون دفعه دوم و سوم میگیره یا نه اونا یه بحثای دیگه است که اونا به قاعده که میگن متنجس منت نجسه و هر حکمی که نجس داره متنجس داره، خب این هم همه جور ها میشه دیگه. حالا اون بحث دیگه است، فعلا بحث ما که هست اینه که اون قفله ای که نجاست رو ببره نه، معنای وضو غساله یا این نیم، معنای وضو حتی معنای وضو و وضو به معنای همون غساله است، یعنی آب در تش که ریخته شده گاهی دستش خونی بوده و دستش آب کشیده بعد وضو گرفته، گاهی هم وضوی فقط گرفته، هر دوش وضوش یعنی اون وضوی مستری ها، یعنی آب ریختن، اون آبی که در تشته به خلاف اون طهارتی که از اون وضو پیدا میشه. از این نظرها کسی ایراد نکرده. عرض کردم که ندیدم کسی ایراد بکنه از نظر دلالت. اون که اشکال دارن از نظر سند اشکال دارن. از نظر سند روایت خوبه، از نظر دلالت هم خوبه، شبهه هم تو مسئله نداریم و مرحوم صاحب جواهر هم دلالتش قبول داره، یه روایت ضعیف و سنده. امکان من بوله، یعنی این قصاله از بول باشه، نه شخص بول باشه. نمیگه امکان بولون، امکان من بوله، یعنی اون وضو از بول باشه، یعنی دستش بولیه، آب ریخت و دستش، این وضویه از بوله، یعنی قصاله از بوله. اگر روایت گفته بود امکان بولون، اون وقت هم مشاهده خوبی درست بود. نه خدا، خود مرحوم آقای خویی هم این طرف و اون طرف که میزنن بالاخره دلالت روایت قبول میکنن. حالا ولی این که اول احتمال میدن که مراد اینست که بول تو این باشه و اون بول برشته باشه، بعد با روایت که میبینن جور نمیاد قبول میکنن دیگه. این امکان وضوع من بوله، یعنی غساله که ما داریم توش الان داریم بحث میکنیم. حضرت فرمودن که امکان الغساله، این وضو را برداری، وضو یا وضو را برداری جاش غساله بذاری، امکان اون غساله من بوله او غذر فیغسل ما اصافه، و امکان غساله و این کان قصاله از وضوع صلات فلا یذر رو. نه دیگه به وضوع میخوره، به قصاله که نمیخوره، من جاش قصاله میذاره. اینم روایت دو تمسک شده به روایت سه موثقه اما. روایت یک از باب 53 از ابواب نجاسات، این روایتی که خوندیم. روایت 14 از باب 9 از ابواب ماه مذاب بود، جلد اول وسائل. این روایت یک از باب 53 از ابواب نجاسات، جلد دوم وسائل. روایت موثقه اماره. عن ابی عبدالله علیه السلام سئل عن الکوز و الانا یکون و قذرا کیف یقصن و کم مرتن یقصن. ظرف نجس شده چجوری تطهیرش بکنم؟ البته رو با آب قلیل. قال یغسل و ثلاث مرات، سه مرتبه باید آب بریزن تو این و آب رو خالی بکنن تا پاک بشه. یغسل و ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ منه، غسالش رو میریزن، ثم یصب فیه ما اون آخر فیحرک فیه ثم یفرغ ذلک الماء، ثم یصب فیه ما اون آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه وقد طهور. گفتن خوب، حالا دفعه اول مجبورن بریزن، اما دفعه سوم دیگه چرا مجبور، چرا بریدن؟ پس معلوم میشه بساله متنجس نجسه. هزار گفتن بیریز تا پاک بشه. هزار اون بساله اول را مجبورن بریزن برای که میخوان تطهیر کنن. بساله دوم مجبورن بریزن میخوان تطهیر کنن. اما بساله سوم برای چی بریزن؟ پس معلوم میشه این که فرمودن بیریز یعنی قصاله متنجس به آب قلی نجسه.
جدا شدنش محلات
نجسه. حرف خوبیش دیگه جدا شدنش به تو من خیلی خوبه. فقط ایرادی که هست اینش که این دفعه سوم این مشهور در میان اصحاب اینه دو دفعه کفایت میکنه و اون دفعه سوم مستحبه. وقتی مستحب شد بنابراین آب پاکه دیگه. آب به دفعه دوم آب کشیده شد. دفعه سوم آب بکشه پاکه، آبش هم بریزه پاکه، اما استحبابه لازم نی، واجب نی. اگر کسی واجب بدونیم خب دلالتش خوبه دیگه. فرمودن اینا پراب کن بریز، پراب کن بریز، پراب کن بازم بریز تا فقط تخور. که این وقت تحور چه پیدا میشه؟ بعد از کوزه را پراب کردن و آب را ریختن. پس همینجور که کوزه را آب کردن واجبه، آب ریختنش هم واجبه. قصاله نجسه، باید بریزم دور تا پاک بشه. اگر کسی واجب بدونه خوبه، اما انشاءالله در قول سوم صحبت میکنیم. اون مفصله که میگه که اون که نجاست میبره نجسه، اون که متعقب به طهارت پاکه. اون قول اگر درست بشه دیگه این روایت هم باز دیگه خیلی اهمیت نداره. اهمیت نداره به این معنا که ریختنش دیگه لازم نیست. اما حالا اون که الان هست این است که دفعه سوم که این روایت فرموده آب را بریز، این مستحبه، این لازم نیست. و وقتی لازم نباشه دیگه ما بخواییم بگیم بسالش نجسه، نه، همطور که شستنش مستحبه ریختنش هم میشه مستحب. اینم این روایت. بنابراین روایت اشکال داره. روایت دیگری که بهش تمسک شده و نمیدونم از چه بهش تمسک شده، روایت عبدالله ابن سنانه که سابقا خوندیم، راجع به اینش که اگر کسی با آبی غسل کرد، حالا دو دفعه با این آب میتونه غسل کنه یا نه، روایت عبدالله ابن سنان میگه نه، که سابقا صحبت کردیم و گفتیم روایت معارض داره، چون معارض داره تمسک به روایت نمیتونیم بکنیم. حالا این آقایونی که میخوان تمسک بکنن اطلاق گیری میخوان بکنن، روایت بخونن. روایت 13 از باب 9 از ابواب ماء مذاب صحیحه عبدالله ابن سنانه، الا اینکه احمد ابن هلال توشه. گفته بودن احمد ابن هلال ضعیف مرحوم شیخ طوسی او را تضعیفش کرده مرحوم نجاشی. و عرض کردم نمیدونم چرا، برای که مرحوم نجاشی میفرمایند که انه صالح الروایه و مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست میفرماید انه معتبر الروایه. حالا چرا احمد ابن هلال بیچاره رو اینقدر هو بازی کردن، خیلی خرابش کردن احمد ابن هلال رو، نمیدونم چرا. از بزرگان روایت هم زیاد داره، اصل داره، اجلای اصحاب ازش روایت نقل میکنن و من جمله مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی توصیفش کردن. خودش غیر از این دیگه احمد ابن هلال از همه دیگه خیلی خوب لحن صادر شد، اما مثل اون وقتی که روایت نقل کرد که لحن صادر نمیشون. بله دیگه خود عرض میکنن خود مرحوم نجاشی که میگه انه صالح الروایه، یعنی خودش خراب، اما روایاتش هیچ اشکال نداره، برای اینکه در اون موقعی که روایت در میکرد از وکرای حضرت بود و حسابی از خواص بود و خدا عاقبت اون رو خیر کن. حالا روایت اینه، روایت الماء الذي يغسل به الثوب يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز ان يتوضا منه يا ان يتوضا منه و اشباهه. اگر یادتون باشه ما معنا کردیم که پیرنش مثلا عرقیه، پیرنش اول آب کشید تو این تشت، حالا با این تشت میخواد وضو بگیره، میخواد قرص بکنه، یا این که بدنش طاهره، رفت خودش طاهر کرد، اومد نشست تو تشت و آب ریخ و قرص کرد. ما اینجور روایت بنا کردیم، یعنی فرض کردیم اونجا رو میخواد بگید که طاهر. آقایون میگن اطلاق داره، هم میگیره اونجا که اون لباسش نجس بوده طاهر کرده، هم میگیره اونجا که این بدنش نجس بوده و غسل کرده. و حضرت فرمودن لا یتوضا از اینا، اطلاق که اطلاق هم میگیره اونجا که غسل کرده باشه بدن طاهر، هم اونجا که غسل کرده باشد و بدن نجس. حضرت فرمودن که لا یجوز ان یتوضا من و اشباهه، وضو نمیشه، غسل نمیشه، الا این که اگر عرض مرا هم نپسندید، همین چند روز قبل صحبت کردیم گفتیم که روایت معارض داره و به واسطه معارض روایت از کار میفته. بنابراین این دلیلم که با اطلاق میخوان بیان جلو، اولا اطلاق نداره، بعدم اطلاق داشته باشه روایت رو باید از کار بندازیم و خلاف شهرت هم هست. بعضی گفتن که با غساله وضو یا غساله غسل نمیشه غسل کرد، اما علی کل حال اگر یادتون باشه روایتش رو خوندی، روایت صحیح السند گفت که من وارد میشم از آبم غسل میکنم و حضرت فرمودن که طوری نیست. و آبایی که آب غلیله، گفتن آب غلیله، آب غلیله، این آب غلیل میرزه رو سرت، از رو سرت میرزه تو تنش، گفتن طوری نیست. حالا بازم دو سه تا دلیل دیگه هم آوردن انشاءالله برای شنبه. اینا تقاضا دارم ازتون، یه مقدار مطالعه کنید شاید بشه ازتون استفاده بکنیم، مسئله مشکله.